بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع کتاب قانون، شب 23 رمضان 1404، محفل زوار البقیع تهران.
شب پایانی این جلسه نورانی است و انشاءالله امشب تقدیر بشه که شما عمرتون تا سال بعد باشه که انشاءالله یه همچین شبهایی رو دوباره ببینید و خیمه عزا علم کنید و معارف اهل بیت رو بشنوید و تعالی پیدا کنید. بنده مقدمه کوتاهی عرض میکنم و بحث امشب رو مطرح میکنم. شاید برخی از دوستان در دو شب قبل نبوده باشن. کوتاه عرض میکنم که بیان شد که قدر به معنای اندازه است و تقدیر یعنی اندازه گیری، اندازه کردن، و اندازه گیر مقدر است یعنی خدای سبحان، و شب قدر شب اندازه گیریه. مسائل مختلفی مثل روزی‌ها، مرگ‌ها، بلاها، توفیق‌ها و امثال ذالک، این جزء قوانین لایتغیر الهی است که خب در بین شب‌های قدر که چند شب در طول سال محتمل است، شب 23 از سایر شب‌ها هم احتمالش بیشتره و هم محکم‌تر و قوی‌تره. و آنچه که در شب نخست خدمتون عرض کردم که یکی از اعمال ویژه امشب تفکره، امشب بیشتر از شبهای قدر باید مورد توجه شما قرار بگیره. عرض شد یک بخشی به روزه و توسلات و قرآن و دعا و اشک و عاطفه و احساس، اما یک بال هم بال علم، بال دانش، بال آگاهی، اندیشه ورزی، خردگرایی، دینداری بدون اندیشه ورزی نزد بزرگان دین مبغوض است. العبادت مشفوعت به تفکر، اصلا عبادت بدون تفکر عبادت نیست. یعنی من برای چی امشب اینجام؟ این یک. برای کی دارم گریه میکنم؟ چرا او این کارو کرد؟ حکمت این کار او چه بود؟ و این قبیل مسائل. پس باید اندیشه کرد امشب بیشتر از شبهای دیگر. و هر چه که تقدیر من و شما بشه، دونه دونه ما که اینجا نشستیم، از کانال این سه شب، از ورودی و دالان و دهلیز این سه شب رد بشه، حکمی که امشب در دادگاه عدل الهی و فضل الهی برای ما رقم بخوره تا سال بعد به بیان روایات، من الامر المحتوم، حتمیست. یک، لا یرد و لا یبدل، یعنی لازم الاجراس، برو برگرد ندارد. اینا هر شب ما میخونیم که بفهمیم چی میخواد بشه امشب. پس اگر امشب رد شد، جوان تمام وجودش رو گذاشت برای بحث علمی گوش کرد، تمام وجودش شد ناله و اشک و ندبه و استغاثه، او دیگه خیالش راحته، چون فشرده ی الف، الف و خیر از الف میاد در این یک شب جمع میشه، این بست پیدا میکنه به طول سال و کل زندگی شما. و به تعبیر جامی، اگر امشب و قدر بدانی، دیگه سایر شبهای تو هم شب قدر میشود. و عرض شد که تغییری میتوانیم در تقدیر خودمون داشته باشیم با فعالیت در دعا، با بحث علمی، با توسل به قرآن، با توسل به اولیاء الهی. قرآن سر میگیریم و توسل میکنیم به علی، به فاطمه، که اینا خیلی ارزشمنده. و این یک بعد نمادین هم داره، یعنی شما قرآنو که رو سرت گذاشتی شریفترین عضو توست و تو ذیل قرآن قرار گرفتی، یعنی هرچی قرآن میگه من میگم چشم، و هرچی قرآن قبول نداره ان الله لا یحبس من میگم لا. یعنی یک زندگی قرآنی از امشب به بعد، آقا جون ببینید یک سال تحویلی دارن اونایی که خمس و زکات میدن، بنابر درآمدشون، بنابر قرارشون یک سال تحویلی داریم. بهاری است، بهار یه زمانی میبینید از یه جای دیگه توی استانی یک ماه زودتر از یه جای دیگه است. یک سال تحویلی داریم به بیان قمری است، محرم سال تحویله. یک سال تحویلی داریم شمسی است، آفتاب تحویل برج حمل داده می شود، میشه نوروز طبق تقویم جلالی، همین تقویمی که الان شما استفاده می کنید. یه سال تحویلی داریم عرفانی است، این مال کسانی است که میخوان زندگی مجددی رو آغاز کنن، زندگی تازه ای رو آغاز کنن، آنچه که قرآن میگه رو عملی کنن، آنچه که اطرت میگه عملی کنن، در کار، در کسب، در بازرگانی، در سیاست، در ارتباط با همسر، با خانواده، با ارهام، با مردم، با جامعه، اینا میخوان یک سال جدیدی رو آغاز کنن. سال عرفانی که آقا درود بر شما، شب قدر، در روایات داریم هیه رأس و سنه، یعنی امشب شما میخوای سال تحویل رو تبریک بگی، اهل سلوک فردا به هم دیگه تبریک میگفتن. بله یک سال تحویلی است، شمسی است، ایرادی هم نداره، خیلی هم خوبه، اول فروردین آفتاب تحویل برج حمل داده میشه. اما امام رضا علیه السلام فرمود شب 23 هیه رأس و سنه، یعنی اذان مغرب تا اذان صبح شب 23 این سال تحویل اهل عرفانه. لذا مرحوم سید ابن طاووس که یک عارف و عالم و فقیه بارع و متفکر و بی نظیره، این کتاب اقبال رو که می نویسه آغازش با ماه رمضانه، مثل سررسید که آغاز میشه مثلا از فلان، این از که آغاز میشه آقا؟ شما امشب تو سال تحویل قرار دارید برادر، خواهر بزرگوار. میگه من این چیزایی که میشنوم از من حقیر یا از بزرگانی که در این کشور کم نیست جلسه اهل بیت به برکت خون شهدا و عنایت امام رضا و وجود نازنین سید الشهدا، من میخوام از فردا یه قراری بذارم، اون عهدی که عرض کردم، یه جور دیگه زندگی کنم. یعنی یه سری نقطه ضعف داشتم تو زندگیم، عهد کنم اینا رو کم کنم. نمیخوام بگم من فردا صبح بشم عارف بالله قدوت و سالکین. بنده مثلا با همسرم اخلاقم بده، خب پر تو دادگاه از این مسائلی که در قرآن بیان شده ما رعایت نمی کنیم، هرچند قرآن رو سر می گیریم اما پیاده سازی نمی کنیم. خدا روح همه علمای ربانی رو شاد کنه. مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه می فرمود برخی از ما حافظ قرآنیم، یعنی 6000 اندی آیه حفظیم، بعضی از ما مثل من و شما چند تا آیه حفظیم، اما کم است آدمی که خودش یه آیه باشه. یعنی چه؟ یعنی یه آیه رو برداشته پیاده کرده تو زندگیش. ان الله لا يحب المعتدين، خدا کسانی که اندازه ها رو رد میکنه، پاشو از گلیمش فراتر میذاره در عرصه های مختلف دوست نداره. یه آیه رو گرفته پیاده کرده، کاسبه، کم فروشی نمی کنه، گرون فروشی نمی کنه، بعد با مشتری تا نمی کنه، زیر و رو نمی کشه، قش در معامله نمی کنه، الکاسبو بله حبیب الله ماشاءالله. ما عرض کردیم که قرآن در شب قدر نازل شد. شب قدر جمعیت بگه به چه معناست؟ شب، خب این اندازه ها رو کی مشخص میکنه؟ اندازه ارتباط من با بابام، با مادرم، شما با رفیقت، شما با همسرت، شما با بچت، شما با خاله و دایی، شما با اولیاء الهی، اینا کی مشخص میکنی؟ روابط داره اندازه یا نداره؟ شب قدر شب اندازه است، یعنی شب این که ما قاعده مند زندگی کنیم. به کدوم قاعده؟ آیا نیچه به من بگه چه کنم؟ یا قرآن به من بگه چه کنم؟ قرآن به من میگه لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب. ما چیزی رو در این کتاب نیست که فروگذار کرده باشیم، یعنی آن چیزی که نیازه، اما به صورت کلی، چون قرآن میشه اون وقت هزاران جلد، ما دیتا دادیم به قول شماها، ما کد دادیم به قول جوونا. میخوای ریز بشی، برو سراغ کسانی که خود قرآن شما رو به اون سمت هل میده. شما قرآن رو که باز کنید دائم میگه ابرار، صالحین، دائم میگه شهدا، دائم میگه ذوی القربا، دائم میگه عالین، دائم میگه رسول خدا، دائم میگه اولی الامر. میری به سراغ اهل بیت، شما رو دائم هل میدن سمت قرآن. امیر مؤمنان فرمود بنده هر حرفی زدم، هر کاری کردم، شما مردم حق دارید بپرسید به کجای قرآن مربوطه این فعل شما. چرا؟ چون اندازه ها در قرآنه. الان شما یه ماشینی میسازی میدی بیرون، فقط شما شایستگی داری که براش بروشور بنویسی ولا غیر. فقط شما شایستگی و صلاحیت داری که تعیین تکلیف کنی چند تا سرعت بره، چند تا نره، چند تا تصمش عوض شه، چند تا، چون تو خالق اونی، تو سازنده اونی. خدا اگر انسانو می آفرید و کتاب راهنما در کنار اون نمی گذاشت، این کار ستم در حق بندگانش بود و خدا ستمگر نیست. حالا دوستان من، رفقای من، عزیزان من، برادران من، همه دقت بکنن. میخوای بگم بیان جلو؟ دفعه قبل گفتم دیدم که همه دارن فوش میدن. آقا میفرماین به عشق آقا امیرالمومنین هر کسی میتونه یک کم بیاد جلو. بگید یا علی. دمتون گرم. همینقدر که میاد میدونی چقدر جا میشن اون عقب. یه صلوات بفرست. خب از اونجایی که فقط خالق هستی حق داره بگه کجا برو، کجا نرو، چیکار کن، چیکار نکن، فرمود ان الحکم الا لله. و بعد قرآن رو آورد که در قرآن میگیم این حد و مرزها مشخص میشه، تلکه حدود الله. در قرآن این حدود رو مشخص میکنه. من میخوام با شما رفت آمد خانوادگی کنم. از بعد حجاب چقدر باید من قاعده مند حرکت کنم؟ آیا حق دارم هر طوری که خواستم با هر کی که خواستم برم بیام؟ آقا شما میدونید برای ضیافت و مهمانی ما حدود 400، حدود 400 روایت داریم. خب در قرآن حضرت ابراهیم رو اهل سفره‌داری معرفی کرد، بزرگان دیگری رو، این کار رو شایسته دانست. به صورت کلی، به صورت جزئی شما وارد زندگی اهل بیت میشید، میبینید ریزترین مسائل راجع به آداب ضیافت بیان کرده. مثلا بدترین رفقای تو کسانی هستند که تو رو به تکلف بندازن. مهمان آمد برای امیرالمومنین، به امام مجتبی فرمود دست بابا رو آب بریز، بعد ظرف رو بده پسره دستشو بشوره. فرقی بین پدر و پسرم هست در تکریم. ببین به جزئی ترین مسائل. اینجا هم جایگاه قرآن مشخص میشه، هم جایگاه اهل بیت. دو تا نکته. قرآن هم حدود الله رو مشخص میکنه، هم دیشب تعریف ادب رو براتون مطرح کردم. ادب یعنی چی آقا؟ ادب یعنی پاسداشت از این اندازه ها، از این حدود، از این مرزها. ادب به این معناست. انسان با ادب کیه؟ کسی که حد و مرز خودشو میشناسه، در روابط با دیگران، در روابط با ارهام، در روابطش با خدا، در پرستش حد میشناسه. حضرت ابراهیم در قرآن وقتی میخواد صحبت بکنه، آقا مریض شدی، انی سقیم، عرضه میدارد من مریض شدم، خدا شفا میده. نمیگه خدا مریضی داد، خدا شفا میده. خدمت آیت الله جوادی آملی بودم، حفظه الله تعالی علیه، فرمود یه زمانی شما این نفر میپرسی اینو کی داد؟ میگه اینو سعید داد، اینو محمد داد، اینو داوود داد، اینو جواد داد. گفت این آدم توحیدی حرف نمیزنه، توحیدی حرف نمیزنه. یا آقا اینو من دادم بهش، میگه اینو کی داد؟ میگه سعید داد. اینو دیگه سعید اوورد. هیچ چیزی تو این عالم نیست که خدا نداده باشه. ببین تا این حد گاهی برخی مراعات میکنن در سخن گفتن، اندازه سخن گفتن رو با خدا میدونن، با امام رضا میدونن. اصلا این اذن دخولی که جلو در حرم میزنن برای چیه؟ برای اینکه وقتی میخوای صحبت کنی با یه امام درست صحبت کنی، چون خودت داری میگی او حی در اذن دخول، زنده است، کلام من رو میشنوه، سلام من رو. بله ادب چیست آقا؟ ادب مجموعه این پاسداشت این مرز هاست. از این نگاه قرآن آقا چیه؟ القرآنو پیامبر فرمود مأدبت الله، مأدبت الله، مأدبت الله، هر ستا اومده. یکیش به معنای سفره است، یکیش به معنای ادبستانه. یعنی این ادب ها در زمینه های گوناگون در قرآن هست. آقا حجاب حد و مرزش چقدره؟ قرآن میگه. چطوری میگه؟ کلی میگه. جزئیش کجاست؟ در خونه اهل بیت. اینا شارحان قرآنن، اینا اهل ذکرن، اینا ذوب در قرآنن، اینا همون کسانی هن که پیامبر فرمود اینا عدل قرآنن، همتای قرآنن. هم جایگاه قرآن مشخص میشه برای آدمی که میخواد درست زندگی کنه، هم زندگی درست بکنه، هم بندگی درست بکنه، هم جایگاه اهل بیت. پیامبر میفرماید القرآن و مأدبت الله فتعلمو، نمیفرماید قرائت کنید فقط قرآنو، فتعلمو، بیاموزید از قرآن. آقا از قرآن چی بیاموزم؟ شما بگید. حدود رو، آداب رو. حالا مجموع این آداب میشه همون دین، کل این آداب میشه دین. برای همین فرمودن دیندار یعنی با ادب، با ادب یعنی دیندار. لا ادب لمن لا دین له، کسی که ادب نداره چی داره آقا؟ دین نداره. ای دل به ادب بنشین، برخیز بدخویی زیرا به ادب یابی هر چیز که میجویی. در روایت داریم الادب و کمال و رجل، ادب مرد بهز دولت اوست، لا زینت کل ادب. حالا تازه خواهر جلسه ما، برادر جلسه ما تازه متوجه میشه که این دو بیت یعنی چی. این دو بیت تازه الان متوجه میشه که امشب از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. تازه ما فهمیدیم منظور این دو بیت چیه. میخوام خلاصه کنم، من دو سه تا مورد بگم. آقا شما میخوای انفاق کنی، انفاق میخوای بکنی، یه فقیری اومده به تو مراجعه کرده میخوای انفاق کنی، همینطوری میخوای بدی بره یا میخوای قرآنی بدی بره؟ میگم اندازش چقدره؟ میگم قرآن میفرماید ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط الى آخر. یعنی چی؟ یعنی نه اینقدر ببخش که دستت به گردنت مثل آدم دست شکسته تو خرج خودت بمونی، نه اینقدرم نبخش که آب از دستت. ببین اینو قرآن داره میگه. طرف 14 بچه داشت، بعضیا نوشتن 4، دو سه تا ملک و دو سه تا خونه داشت، همه رو قبل از مرگش بخشید و وقف کرد. اولاد بیچاره شدن. به پیامبر خبر رسید. آقا فرمود که خب چه کردین این فوت کرد؟ گفتیم بردیم دفنش کردیم. فرمود زودتر میگفتین نمیذاشتم قبرستون مسلمونا دفنش کنید. آقا همه چی که گریه کردن نیستش که برادر، که یه عرب نداشته. آقا بخشیده در راه خدا، باشه به زعم خودش بخشیده، اندازه نبخشیده. آقا ما روابطی داریم با همسایه هامون، کسبه همکارامون، اگر فضولی کردیم تو کار مردم از اندازه گذشتیم، اگر سرک کشیدیم تو زندگی همسایه فامیل، ولا تجسسو رو قرآن میگه، فلا تقربوها رو هم قرآن میگه، بعد که میرو تو زندگی ائمه دونه دونه شو برات میشکافه، آقا شما حقی نداری دخالت بکنی، پات از گلیمت گذاشتی فراتر. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی انسان بی ادب. چرا بی ادب؟ یعنی به جایی که به او مربوط نبود رفته وارد شده. آقا به شما به من چه مربوطه؟ قرآن میفرماید ولا یقتب بعضکم بعضا. بعضی از شما غیبت بعضی دیگر رو میکنید. هر چی زحمت کشیدی شب قدر چی آقا؟ به ابن فهد هلی گفتن چجوری میشه در جلو تو باز میشه کف جلو پا جفت میشه، آقا چیکار میکنی تو؟ گفت من با شما هیچ فرقی در عمل ندارم، من تا شما یه دیوارو میسازیم میره بالا، شب یه لگد میزنی زیرش خراب میشه، ساختمون نمیشه بعد 20 سال. من دو تا بلوکم که میذارم این دو تا بلوک رو حفظ میکنم، در نهایت من صاحب یه کاخم با دست خالی کرده یه کمتر از شما. شما خیلی منبر رفتی، خیلی کتاب نوشتی، خیلی فلان، اما میزنی زیرش خرابش میکنی، چیزی نداری بعد 20 سال چون مراقبه نداری. زندگی بر پایه مهندسی الهی، تقدیر الهی، یعنی اندازه ها، یعنی یک زندگی قاعده مند. در روابط زناشویی شما چقدر وقت میذاری برای همسرت، برای فرزندت، تو رفاقتها؟ من به عنوان کسی که شاید تا این ساعت برای نوجوانا بگم فدای شماها، من برای نوجوانا بگم شما شاید همه شما که اینجا نشستید قد من رفیق بازی نکردید. الان تو این سن میگم خیلیاش خارج از قاعده بوده، پشیمونم، چون رو اندازه‌ای که خدا و قرآن میگه من رفاقت نکردم. چند بار زندگیم صاف شده به خاطر رفیق بازی، تو کاسبیا، تو کارهایی که میکردم. از بچگی من کار میکردم، کاسبی میکردم و اشتباه بوده. امیر مؤمنان در نهش میفرماید همون حرفی که سعدی میزنه، اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم میفرماید، حضرت میفرماید در نهج میفرماید برای رفیقت انقدر مایه نزار که وقتی در حق تو کم لطفی میکنه آسمون رو سرت خراب بشه. حالا که با هم به هم زدینم انقدر پشت سرش حرف نزن که به دشمن تو تبدیل بشه، و بعدم راهو برش نبند اگر خواست برگرده. ببینا دارن، همه قاعده است، همه اندازه است. الان میری تو دادگاه، از هر دو ازدواج یا بعضی ها میگن سه ازدواج یکیش به طلاق منجر میشه. اینا اگه قاعده قرآنی رو در زندگی پیاده کنن و عاشروهن بالمعروف، میگه با همسراتون به شایستگی رفتار کنید، گذشت کنید، کوتا بیایید دو جا، صبوری کنید، بردباری کنید، شما ببین ظرف یک سال حجم عظیمی از این طلاقها کم میشه. خب قرآن سر میگیریم، اما قرآنی عمل؟ شما میرید دفاع از مرز و بومت، از دینت، دیگه بالاتر از این جهاد فی سبیل الله گاهی دفاعی است، گاهی جور دیگه است. آیه براتون میخونم و قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، بجنگید اما از اندازه تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين. صفین یه سری از اصحاب امیر مؤمنان، ببین ما الان آرزومون اینه که امیر المؤمنین رو تو خواب ببینیم، اینا اصحاب مولا بودن ولی قاعده مولا رو رعایت نکردن، جلو جلو راه میرفتن فوش میدادن. آقا امیر المؤمنین صداشون رو بردن بالا، فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من اصلا خوشم نمیاد کسانی که دور و بر من هستن فوش بدن به کسی. میخواید بجنگید؟ برید بجنگید. با من اگر بجنگید تا کشتنم بجنگید. اما کی گفته فوش بدید؟ تو قاموس علی ابن ابی طالب این نیست. جلوی 120 هزار نفر فرمود والله، عربیش طولانیه، اگر این 120 هزار نفر به من یک باره هجوم بیارن والله یه قدم عقب نمیرم. اما فوش نمیدم به کسی. این قاعده ای امیرالمومنین زندگی کردن رو دارم عرض میکنم. طرف تو خونه فوش میده به خانومش. هیئتی ها، همسرش اومده دفتر ما میگه این کارو کرد. خب ما چیکار کنیم؟ از اینها بگذرم. مثلا یکی دیگه شم بگم. شاید بخش عظیمی از سرخوردگی های ما، گرفتاری های ما، دادگاه های ما، زد و خوردای ما، قهرای ما، نزاهای ما به خاطر اینی که ما از اندازه بیشتر حرف میزنیم. اندازه نمیشناسیم. امیر مؤمنان فرمود، ببین امیر مؤمنان صاحب امشبه، فرمود لو سکت الجاهل مختلف الناس. آدمی که جاهل نادان حد و رعایت نمیکنه حرف میزنه اختلاف میفته. بابا زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، به هست کسی که نباشد زبانش اندر حکم. در مورد والدین قرآن کلیت رو میگه، میگه چی؟ و بالوالدینه. حالا این احسانه یعنی چه؟ میری تو روایات دونه دونه رو برات بیان میکنه. ببین هم جایگاه قرآن مشخص میشه در شب قدر، شهر و رمضان الذی انزلت فیه القرآن، هم جایگاه اهل بیت پیدا میشه. مشکلات ما بیشتر برای همین مسائل. این نکته اول. و نکته دوم رو بگم که حالا بدون صلوات واقعا حیفه. خب ببینید آقا، شما یه زمانی حرف از تورات میزنی، حرف از اوستا میزنی، حرف از انجیل میزنی، حرف از غزل غزل سلیمان میزنی، حرف از عهد عتیق میزنی، حرف از عهد ما. تقریبا به عنوان یک آدمی که رشتم این بوده دارم بهتون میگم، انزال کتب برای ائمه، برای انبیا، چه صحف برای حضرت ابراهیم و حضرت شیس باشه، چه الواح تورات برای موسی، کیفیت نزولش در روایات مشخص نیست. مثلا بعضیا میگن الواح تورات که همین ده فرمان باشه به گفته برخی، این چند تا سنگ بوده. برخی میگن نه الهام شده. اما در مورد قرآن مسئله اینطور نیست. قرآن مشخصا میفرماید نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین. قرآن به قلب پیامبر نازل شده، بعدها کتابت شده. خب وقتی میریم سراغ این قرآنی که به قلب این پیامبر در امشب نازل شده، میبینیم قرآن میگه که باید از او اطاعت کنید. شما بلدید این رو، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و احسن اطیعوا الرسول. قرآن به ما میگه چی؟ از او اطاعت کنید. حالا ما میریم سراغ او که ازش اطاعت کنیم، او ما رو میفرسته، دستمونو میذاره تو دسته اهل بیت انی تارکن فیکم و سقلین یا سقلین، هر دو درسته، کتاب الله و اطرتی لن یفترقا. دوستانی که زیاد دارید، هم رشته دانشگاهی الهیات هم طلبه در جمع شما، لن نفی ابد میکنه، لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن به هیچ عنوان. پس چه نتیجه میگیریم؟ قرآنی که امشب نازل شده، قرآنی که ادبستانه، قرآنی که دبستانه، قرآنی که حدود اللهه، نور فرقانه، اما خودآموز نیست. کتاب خودآموز نیست. و الا کتاب اون بزرگوار آقای طنطاوی رو باز میکنی، میگه الف لام میم، الف الف انسانیت، لام لام لیاقت، میم مرز قانون. میگه من کجا آوردی؟ میگه از سو بخچم. میگیم با چه اجازه این حرفا رو میزنی؟ میگه به ذهنم رسید. پس میشود قرآن خدا رو هم تفسیر به رأی کرد، یه چیز دیگه گفت که اصلا منظور خدا نبود. آیون شما چقدر حروف مقطعه در قرآن دارید؟ دو تا سوال. آن کسی که نازل کرد نمیدانه منظور از کاف یا ها این صاد یعنی چه؟ نعوذ بالله. به ایشون که نازل کرده ایشون نمیفهمه یعنی چه؟ نستجیر بالله. اما من اینجا باید اینو بفهمم که این حروف نامشخص و پر ابهام نزد من مبهمه، باید برم پیش اون آدمی که قرآن بهش نازل شده، اصلا برای اینه. آقا یعنی چی؟ الف لام میم یعنی چی؟ به من میگه بله اینا یعنی این. حالا من یه حرفی دارم با نوجوانای جلسه. ببینید داداش، الان شما به من بگو تا صبح ما با هم سینه بزنیم. ما هم میزنیم. دوست هم داریم، سالها هم این کار کردیم، الان هم میکنیم، افتخار هم میکنیم. اما یه سوال دارم از این جماعت، میخوام به فکر فرو برید. من همین یه سوال امشب کارمو کردم، بین اللهی جوابم ندادید، فکر رو بکنید. آیا عاشورا امام حسین و امام حسین کرده یا امام حسین عاشورا رو عاشورا؟ قبول دارید؟ پس عاشورا یک روزه، اما امام حسین 57 سال زندگی داشته. حالا کسی که برای یه روزش داره خودشو میکشه، نباید با این 57 سال آشنا باشه؟ سال دوم، اگر بخواد صدا تولید بشه، حنجره میخواد، نای میخواد، دهان میخواد، لب میخواد، فک میخواد، زبان و دندان میخواد، و اینا باید به هم وصل باشه. سر بریده یعنی سر بریده. اما سید الشهدا با سر بریده هم بارها قرآن خواند که بگه اگر تو واقعا عاشق منی، اگه واقعا عاشق منی، تو بیشتر از هر کسی تو دنیا باید با قرآن آشنا باشی، اگر این عشق حقیقی است. به خودم دارم میگم، با شما کار ندارم، چون شما شاید اغلب شما حافظ قرآن باشید، من نمیدونم. به خود بیچارم دارم میگم، کسی زد رو سینش گفت حسین، باید اینور تو این جیبش یه دونه قرآن باشه. تو مترو میره، ماشین یه جایی وامیسته، مسافرت میره، محل کارشه، باز کنه، فتعلمو، نه فقط بخواند، بیاموزد. چه لزومی داره سید و شهدا قرآن بخونه؟ چرا این برای کسی دیگه اتفاق نیفتاده؟ امام علم قبل و بعد به عالم داره، میدونه اینقدر کشته مرده داره، به اینا داره میگه داداش عزیزای من، خواهرا، برادرا، من با سر بریدم قرآن خوندم که تو اگر میخوای حسینی باشی با قرآن مأنوس باشی. این نشانه ی عشق حقیقی به سید و شهدا است. و شب نزول قرآن دارم این حرفو میزنم. آیون، خواهرا، سوال. شب آخر را سید الشهدا به واسطه سردار رشید ابوالفضل العباس سلام الله علیه مهلت گرفت، هم اونا بشینن تا صبح فکر کنن، هم خودش فرمود ما چیکار کنیم، ما نماز بخونیم، دعا کنیم، یه سری با هم صحبت کنیم. آقا می شود کسی برای عاشورا سینه بزنه، بالاتر از سینه زدن گریه بکنه؟ این کارهای مشکل افتد به کاردانان. به قول ابن عربی میگه عشق عرق قلبه، یعنی باید انقدر قلب بدوه 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 عرق کنه سفیرش از چشم بیاد بیرون. اگر کسی میتونه این کارو بکنه، حالا این آدم برای شب عاشورا تا صبح شب عاشورا زار بزنه، اما اهل دعا، اهل مناجات، اهل نماز میشه همچین چیزی؟ شاد بشه. من با قاعده اهل بیت کار نمی کنم، با قاعده خودم کار می کنم. بنده هرچی خودم بگم و قبول دارم. امام حسین به نزول خور گفتم باز چی تو این کارا رو می کنی، بعدم میای هی خرجم میدی. خب اون کارا نه. گفت این کارا رو با امام حسین قاطی نکن. وش گفتم پس امام حسین برای چی قیام کرد؟ فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. راه امام حسین راه انسان سازی است. حالا اگر توی بچه هیتی اهل نماز بودی، اهل قاعده مندی قرآن و اطرت بودی، سینه بزن تا صبح، بالاترین کار دنیا رو هم تو کردی. اینو قبول دارم، عاشق این کارم. یه سوال دیگه، آیا عظمت حضرت زینب علیها السلام به سال پایانی عمرشه یا به کل عمرشه؟ اصلا کل عمرش شده زینب پایان سال. آیا عظمت حضرت زهرا با آتش زدن در خانشه یا به طول عمرشه؟ ما اگر طول عمر رو دریابیم، به اونها تشبه کنیم، شبیه به اونها زندگی میکنیم. بله، او آدم ها میتونن بیان بگن یا حسین یا زهرا، چون از قبل اندازه گیری اونها، قاعده اونها سعادتمندن و به اونها بدهکار. کسی نمیتونه راه فرعون رو بره در امور سیاسی، کسی نمیتونه راه قارون رو بره در امور مالی. خب حالا بیاد بگه من امام حسینیم، آخه تو که به امام حسین بدهکار نیستی که. به امام حسین، آقای بهجت و امثال آقای بهجت و ماها هم بدهکاریم، اما اگه بفهمیم. کجا میفهمیم؟ زمانی که ما طبق رهنمود امام حسین، چارچوب امام حسین، اندازه‌گیری امام حسین حرکت کردیم، شدیم آدم خوب، شدیم سعادتمند، خب ما بدهکار اونیم دیگه. اینجا درسته که لطفی که کرده ای تو به من، بله مادر من هیچ وقت این چارچوب رو نمیتونست به من بگه، چارچوب تو رو میتونست به من بگه، پس لطفی که تو کردی از لطف مادر منم. خدا همه مادراتون رو حفظ کنه، هر کی هم زیر خاک روحش رو شاد کنه. آیون، پایان بحثمو میخوام جمع کنم، قرآن سر بگیریم در این شب با عظمت. یکی دو تا نکته هم همین جور که تا حالا خوب گوش دادیم و احترام گذاشتیم به جلسه حضرت امیر علیه السلام، اینا هم گوش بدید. بنده الان میبینم بسیاری از بچه هایی که اگر به اینا بگی تا صبح سینه بزن میزنن، مشکلات روابط خانوادگی دارن. من گاهی به خودم فکر میکنم، میگم من برای امام حسین گریه میکنم، اشک امام حسین هم در میارم. یه نکته ای بگم که تا حالا سه جا گفتم تو کشور، این بار چهارمه. تو حرم امام رضا تو سخنرانی گفتم، اصفهان گفتم، جا دیگه هم گفتم، اینجا جا چهارمه. بچه هایی که اول ازدواجشونه با این وضعیت مملکت و مشکلات اقتصادی و این حرفا، امام حسینی باید جور بکشه. سیدالشهدا جلو در خونه بود دیر وقت. شخصی رد میشد گفت آقا جلو خونه نشستید، اتفاقی افتاده، کاری، چیزی؟ فرمود دخترم سکینه رو و همسرم رباب رو به قریه مجاور دعوت کردن، مهمانی رفتن جایی. خب شما چرا داخل خونه نمیرین؟ فرمود خونه ای که سکینه و رباب توش نباشه به درد من نمیخوره، میشینم تا بیاد. تکریم همسر، تکریم والدین. ببین آدمی که اینا رو تو سیدالشهدا ببینه و عمل کنه، او باید سینه بزنه، چون بدهکار امام حسینه، چون یاد گرفته از امام حسین زندگی کردن درست. طرف میاد دادگاه، بچه هیئتیه، بچه خوبیه، اندازه بلد نیست، اندازه بلد نبودنه باعث شده اومده داره طلاق میگیره. خب سوال پیش میاد آقا این امامی که تو داری امام سینه زدنه یا امامی است که به تو یاد داده چجوری زندگی کنی؟ میگه آقا چرا امام باید به من یاد بده؟ آقا امام معصوم، عالم، به حدود الهی است. من باید براتون روایت بخونم، یه سوال بکنم، حدود الهی رو رعایت بکنی یعنی چی؟ ادب دیگه. خب حالا که معنای ادب رو همه میدونید، این روایت رو بشنوید. پیامبر اعظم فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. ترجمه منظومش چی میشه؟ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پیامبر میفرماید من ادب شده الهیم، ادبنی ربی، خدا منو ادب کرده. ادب یعنی چی؟ یعنی حدود رو، مرزها رو، اندازه ها رو خدا به من داده. من میدونم با مردم چجوری رفتار کنم، با دشمن چجوری رفتار کنم، در کسب و کار، در تجارت چجوری عمل کنم، در فلان، در فلان، در فلان، در فلان. شما هم میدونی؟ شما هم قاعده من زندگی میکنی؟ بلدی؟ با رفیقت چیکار کنی؟ با بابا مامانت؟ ادبنی ربی به مکارم الاخلاق. حالا او که خدا ادبش کرده شد استاد علی و علی شد استاد شما. من این حرفو دارم میزنم از روی روایات. ببین کلام آخره بشنوید. ان رسول الله، مولا میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم، ادبه الله، پیامبر خدا تأدیب کرد. و هو ادبنی، پیامبر منو تربیت کرد، من علی رو. و انا اعدب المؤمنین، منم با نهج البلاغه و با رفتارم دارم مؤمنین رو تأدیب میکنم. این حکمت‌های نهج البلاغه اندازه‌های زندگی است که ما یه زندگی قاعده من داشته باشیم، فدای تو بشم. حالا که شما اومدید و اندازه ها رو دریافتید با مطالعه بیانات اهل بیت، هم جای اهل بیت مشخص میشه در جا برای شما کجاست، هم جای قرآن. وقتی شما انا اعدب المؤمنین، وقتی شما تحت تأدیب امیر مؤمنان قرار گرفتی، با قاعده نهج البلاغه عمل کردی، با قاعده بیانات حضرت امیر زندگی کردی، خب اون وقت به شما میگه حالا که شما همچی آدمی شدی، حق داری فرزند بیاری و بعد ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب علی ابن ابی طالب. دیدی چی شد آقا؟ دفتر مشاوره میاد، پدر مثلا خانومی، مادر آقایی میگه بچه ها من چند سالگی ازدواج کنن؟ میگم هر زمان که این ضوابط رو تا حدودی بلد بودن. شما که الان پای این منابر با سیره و سنت و سریره علی ابن ابی طالب و سایر ائمه آشنا شدی، قرآن سر گرفتی، با قرآن آشنا شدی، هیه رأس و سنه سال جدیدی رو آغاز کردی، حالا میری بچه دار میشی؟ نه که فهمیده ای. شما اونجا بهت اون وقت مولا میگه ادبو اولادکم، ادبو اولادکم نه این که مثلا چیکارش کن، ادبو یعنی بهش قاعده زندگی یاد بده، اندازه زندگی و روابط یاد بده. و امشب شبیست که هر اتفاقی برای من و شما بیفته از طریق آخرین بازمانده از برگزیدگان الهی است. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما.